أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به حق عرض کردیم که ولو مشهور این هست که کل حق قابل للإسقاط، ولیکن ما دلیلی بر آن نداریم. باید هر موردی را به خصوص ببینیم. مثلا حق الانفاق نسبت به پدر و مادر که ولد یجب علیه الانفاق علی الاب و الام اذا کانا فقیرین، یا پدر واجب است انفاق کند علی الولد اذا کان فقیرن، همونطور که مرحوم آیخویی هم در منهاج الصالحین دارند قابل اثبات نیست. ولو طبق اون تعریفی که مرحوم آیخویی داشت، خب این حق الانفاق پدر و مادر حق لمصلحت الاب و الام، چرا نتوانند اثبات بکنند؟ میگویند پسر جان، تو زن داری، ازدواج کردی، برو توسعه بده بر خیالت که یک وقت طلاق ازت نگیره. ما پیر شدیم، مهم نیست، ما نان و پنیر میسازیم. میگن نه، پسر واجب است انفاق کند بر عبده ما فقره ما. مقتضای اطلاق دلیل هم همین هست. اما حق نفقه زوجه نه، قابل اثبات است. چرا؟ به خاطر دو روایت صحیحه، یکی صحیحه حلبی که در باب 11 از ابواب القتل حدیث 1، ابواب القتل از کتاب النکاح، ابواب القسم و النشوز، عن ابی عبدالله علیه السلام: المرأة تكون عند الرجل فيقول لها اني اريد ان اطلقك فتقول له لا تفعل ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كانت سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قول الله تعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وهذا هو الصلح. فقط زن دلخوشیش این است که میگویند شوهر دارد، یا در صحیحه زراره حدیث 1 باب 6 از ابواب القتل و النشوز: ان تزوج امرأة فصالحت من حقها على شيء من نفقتها او قسمتها فان ذلك جائز لا باس به. اگر زن صلح کند با شوهر که شوهر مثلا او را طلاق ندهد، زن میگوید تو هم نفقه مرا نده، شبها هم هر کجا میری برو، فإن ذلك جائز لا بأس به. فصالحت من حقها على شيء من نفقتها و قسمتها، ظاهرش اینه که با این صلح اسقاط کرد حق النفقه را، میدونم با این صلح اسقاط کرد حق النفقه را دیگه، یا حق القسم را. حالا اون روایت قبلی که مطلق هم بود، ما کانت سوا ذلک من شیئن فهو لک و دعنی علی حالتی، روایت اول که مطلق بسیار. اما اثر دوم حق و هو کونه قابلا للنقل والانتقال، ولی این ظاهر این دو روایت صلح است بر سقوط حق. و ما کان من شیء فهو لک، ظاهرش اینه دیگه، ظاهر اینه. نه، اگر مثلا مردی ملتزم بشود که من رجوع نمی کنم در اثناء عده، این حق الرجوع را ساقط نمی کند، به حیثی که اگر رجوع کرد بگوییم رجوعت باطل است. اما در اینجا اگر زن پشیمان شد گفت من نفقه می خواهم، ظاهر این روایت اینه که نه دیگه، حق النفقه نداره. راجع به حق النفقه زوجه هم سهله، چون دینه بر ذمه شوهر، دین قابل اقرار. علال قاعده هم ما
دینی که توانان هست قابل اقرار، دینی که بعدا میشه نه قابل اقرار.
حالا دین تا حالا دین تا حالا که قابل ابراهه، یعنی این ارتکاز اینه که یه کاری میکنه که دیگه ریشه این دین رو از جا میکنه. حالا به هر حال برسر شما مناقشه کنید در نفقه مستقبله که بعضی ها مناقشه هم کردن، خب اطلاق این صحیحه حلبی و صحیحه زراره محکمه. خب راجع به این که بله، راجع به پدر و مادر دلیل نداریم که اگر گفتن که پسر جان ما با تو صلح می کنیم که انفاق بر ما لازم نیست بکنیم، نه تو باید انفاق کنی، میخواهن یا نمیخواهن، یه وقت امکان انفاق نداری.
نه
معلوم نیست، حتی اگر پدر و مادر فقیر باشن بگن لازم نیست به ما انفاق کنید، معلوم نیست وجوب از گردن شما ثابت بشه. بحث این نیست که اگر یک روزی پشیمان شدن باز میتوانن مطالبه انفاق کنن، نه، حتی اگر بگن ما نمیخواهیم انفاق کنید، ظاهر ادله اطلاق ادله میگه باید انفاق کنید، گوش به حرفشون نده. پس دیگه بگن نمیخواهیم که سله رحم بکنید، اصلا به ما سر نزن، این مجوز قطع رحم نیست، اینجا هم مجوز ترک انفاق بر پدر و مادر نیست، البته قابل اثبات هم نیست حق انفاق بر پدر و مادر طبق اطلاق ادله. خب کلام واقع میشه در این که آیا حق قابل نقل و انتقال هست یا نیست. مرحوم نائینی در منیت طالب جلد یک صفحه 42 فرموده است که همه حقوق قابل نقل و انتقال نیستند. مثلا حق القدر، حق القدر کسی قرض شد بهش گفتن یا زانی، او حق دارد که قاضی را تقاضا کند تا حد در او بزنند. این میگن حق القرض. حق القرض قابل اسقاط هست اما قابل نقل و انتقال نیست. ولیکن برخی از حقوق قابل نقلند. اینهایی که قابل نقلند گاهی قابل نقلند بلا عوضه. مثال میزنه ایشون به حق القسم، میگه زن حق القسم دارد. البته مورد اختلاف هست که زن اگر یکی بود باز هم حق القسم دارد، از چهار شب یک شب حق القسم دارد که مشهور میگویند که از چهار شب یک شب را باید در کنار همسر بخوابد شوهر، نه در اتاق دیگر. مرحوم آلخویی فرموده است که نه، دلیل نداری. حتی کسی که دارای دو زن یا بیشتر است اگر نزد هیچ کدام نمی رود از ترک و مهما امکن اولا، باز حق القسمی برای زنانش نیست. ولی اگر یک شب بره کنار یک زن بخوابد از قبیل واجب مشروط، زن دیگر هم یک شب از چهار شب را از این چهار شب را حق القسم پیدا میکنه. حالا ظاهر عدلن امینه که آقای خویی فرموده، ولی به هر حال این که قطعا میشه کسی که دو زن داره سه شب پیش یکی به خوابه یه شب پیش یکی دیگه به اجماع مسلمین جایز هست. کلام در اینه که آیا حق القسم این زن دوم مشروط به اینه که یک شب در کنار زن اول بخوابد کما علی سید الخوری، یا مشروط نیست اگر در کنار زن اول هم نخوابد زن دوم میگه به من ربطی نداره، یک شب از چهار شب حق به من هست کما علیه مشروط. حالا آیه نائینی فرموده است که حق القسم قابل نقل هست اما بلا عوضن. چه جور قابل نقل است؟ احد از ذرتین میگن دیگه ها، یکی از دو هوو زن میزنه به اون هووی دوم، میگه که میخواهم حق القسمم را به تو منتقل کنم. هووی دوم میگه اهلا و سهلا، ولیکن فقها گفتن که نقل حق القسم باید مجانن باشد. حالا ما نمیدونیم مرحوم نائینی از کجا اینو آورده که باید نقل حق القسم بلا عوضن و مجانن باشد. خب حالا حالا اینا رو بعد بیار اینجوری نمیشه. نخیر حق القسم حق زن است. اگر شوهر که حق استمتاع دارد، نه شب میشناسد نه روز میشناسد، نه یک شب از چهار شب میشناسد، کل یومن بحث در بله این شوهر حق استمتاع داره. اگر آمد پیش این زن، زن نمیتونه بگه که من برو من حق القسمم را به هویم واگذار کردم. میگه تو حق القسمت رو واگذار کردی، حق استمتاع من که اصلا قابل واگذاری بود. بحث در حق القسمه. زمنان خیلی ذهنتون در این بحث یبنان نبسته باشه. پس فرقی از حقوق مثل حق القسم قابل نقلن بلا عوضن، برخی از حقوق قابل نقلن به عوضن، مثل حق التحجیر. حق التحجیر بعد ایشان فرموده که از طرف دیگر برخی از حقوق قابل نقلن الى کل احدن، مثل همین حق التحجیر. برخی از حقوق قابل نقلن الى بعض الاشخاص، مثل همین حق القسم. حق القسم رو فقط به هوو میشه نقل داد، نه به هر کس. یا حق الشفعه رو، حق الشفعه رو فقط میشه به شریک نقل داد، نه به هر شخصی. حالا اجازه بدید، شما با زمینی را با زید شریکی، زید سدنگ خودش رو فروخت به عمرو، شما حق شفعه دارید، می توانید همون ثمن را برید به عمرو بدید، این سدنگ شریکتان را از او بگیرید. میایید میگید آقای شریک، اجازه آقا، حالا میایید اجازه بدید میایید میگید این حق و شفعه رو میایید به اون امر که مشتری، میگید من نقل میدهم این حق و شفعه را به تو، به اون مشتری از شریک. ثمرش اینه که منتقل میشه حق و شفعه به او، و آلن ما او مالک حق و شفعه میشه و ساقط میشه. که این رو حالا اجازه بدید این رو بعدن باید بحث کنیم. ولا تعجل بالقرآن قبل ان یقضى الیک وحیه. حالا این فرمایش مرحوم نائینی، بعد فرموده برخی از بله و مشتری پس برخی از حقوق قابل نقلن الى کل احدن، مثل حق التحجیر. برخی از حقوق قابل نقلن الى بعض الاشخاص، لا الى کل شخصن، مثل حق القسم که قابل نقل است به همو، یا حق الشفعه که قابل نقل است فقط به اون من علیه حق الشفعه که مشتری هست. بعد ایشان فرموده برخی از حقوق قابل نقل نیستن ولی قابل ارث هستن، مثل حق الخیار. حق الخیار قابل نقل نیست اما قابل ارث هست. هست این هم یک سنخ از حقوق شد که حقوقی که قابل نقل به غیر نیستن فقط قابل انتقال به ارث هستن. بله حالا پس خلاصه فرمایش مرحوم نائینی شد حقوق همشون قابل اسقاطن ولیکن همشون قابل نقل و انتقال نیستن. حق القطع قابل نقل و انتقال نیست، اما برخی از حقوق قابل نقل و انتقالن، مثل حق التهجیر که قابل نقل است الی کل احد، یا حق القطع که قابل نقل است الی الذره، و برخی دیگر از حقوق قابل نقل نیستن ولی قابل ارث هستن، مثل حق الخیار. حضرت امام در اشکال به مرحوم نائینی فرموده است که این که شما گفتید حق القسم قابل انتقال الی کل احد نیست، قابل انتقال است فقط الی الذره. چرا؟ چرا؟ شما تو ذهنتون اینه که میگید آخه این زن بیاد به یک بنگاهی بگه آی بنگاهی، ما که از دار دنیا نه ملکی داریم نه چیزی، فقط یک حق القسم میداریم اینو از ما میخریم. بنگاهی میگه که بسیار خوب میخریم، یک میلیون تومان میده این حق القسم رو میخرم. مرحوم نائینی تو ذهنش اینه آخه این حق القسم یعنی حق المزاجعه، آخه این شوهر بخواد بیاد با کی مزاجعت بکنه؟ تمام میفرماید که این حرفا چیه؟ اونی که این بنگاهی مالک میشه حق مزاجعته، زوج است با زوجه است، یعنی با همین زوجه است که مالک حق القصد بود. نه این که شما تو ذهنتون بیاد که این بنگاهی حق المزاجعه پیدا می کند، نه، بعد بگید آخه این شوهر چجوری داره با این بنگاهی مزاجعت بکنه. نه، این بنگاهی میشه مالک حق مزاجعت شوهر با همین زن فروشنده حق القصد. چی بشه؟ شوهره میخواد شبی که حق القصد این زنه هست بره سراغ زن دیگر، یا بره سراغ عرض شود که متعی که پیدا کرده، یا کار داره آقا. خب عرض شود خدمتتون که اجازه بدید دیگه، بنگاهی اگر این شوهر متدینه باید بیاد بنگاهی رو راضی کن، اگرم بیدین بنگاهی میدونه چه کار بکنه، زن بهش میزنه میگه نیروی انتظامی میارم این حق القصد امشب حق این زوجه هست که میگه این زوجه خودش حرفی نداره، میگه دیگه اون کاره نیست حق، نه من مالک حق القصد قسم او هستم، میخوای بری جای دیگه جمع جون نیست میشم حق القصد این زوجه رو بده، چون تو هستی تخصیص نه مزیم بده. یا اون ذره اون هوو خیلی از اون شوهر خوشش میاد، گاهی میاد بنگاهی میگه، یا میاد اول سراغ اون زنه میگه که حق القسم رو به ما نمیدی نمیفروشی، میگه فروختن به بنگاهی برو از این بخر، اون ذره ثانیان میره سراغ بنگاهی و باید کلی پول بده تا اون حق القسم رو مالک. یا در مورد حق شفعه چشم در حق شفع رو من شریک بفوشم به بنگاهی. نه اینکه بنگاهی میتواند دم کند سبنگی را که به ام فروخته شده به ملک خودش. این معنی مالک شدن بنگاهی نسبت به حق شفع این نیست که بنگاهی میتواند زم کند اون سبنگی را که به ام فروخته شده است، بنگاهی را زم کند به ملک خودش. معنی حق شفع این نیست که معنی حق و شفعی که بنگاهی مالک میشه اینه که مالک هست زم کند، حق دارد زم کند اون سدنگی را که به ام فروختن به ملک این آقای شریک، همین شریکی که شما باشید، شما سدنگ مالک بودید از این زمین، شریک شما جناب زید سهمش را فروغ به جناب ام، شما حق و شفعتون رو میفروشید به بنگاهی. بنگاهی حق پیدا میکند نسبت به همین شفعه شما، نه نسبت به اون که زم کند سدنگی را که ام خریده است به ملک خودش. بله اون معنی حق و شفعه این نیست که، معنی حق و شفعه این است که حق دارد سدنگی را که هم خریده زمینه کند به این که شمایی که سدنگ دیگر رو مالکی تا حالا شما حق و شفعه داشتی داره مروبتید به بلگاهی. نتیجهش اینه که این بلگاهی یک پولی داد بود خرید کرد حق و شفعه شما رو خرید به یه مبلغ بعد. حالا عرض دوست خدمتتون که اومده بالا یه سر اون مشتری میگه هم آقای هم آقای همراه شما مالک سه دون زمین شدی، میدونی شریک داری؟ شریکت یه حاج آقا، ولی حاج آقا خیلی آدم مظلومیه، یه حق و شفعه که داشت فروخته به من، هرچی اون مظلوم من ظالمم، باید 10 میلیون به من بدی تا من این حق و شفعه رو افقاد کن. مصلحت چیه؟ حق و شفعه به مصلحت این حاج آقایی که شریک اصلی بود که بوده ندیگه گفته میشه میدونم. نه او شما که صاحب مصلحت شما بنگاهی اینه که پول دادی حق و شفعه این حاج آقا رو خریدی، پول دادی خریدی مالک حق و شفعه شدی. مرحوم نایمی فکر میکنه که کسی که حق و شفعه داره باید بتونه زن کنه اسمه شریک رو به نفس خودش. نه زن همین اشتباهه که شما فکر میکنی بنگاهی را دمید شریک باشه. بنگاهی حق پیدا کرد نسبت به شفعه این حاج آقا که بتواند پول بدهد سدنگی را که ام خریده برگردونه و زن کنه به ملک این حاج آقا. منطقه حاج آقا حق شفعه دیگه نداره، آدم مظلومی هم هست، اما این بنگاهی از اون قالطاق های روزگاره لازم نیست. بابا اون حق بالاصالت که جعل شده برای مصلحت ذوالحق، حق و شفعه جعل شده برای مصلحت اون حاج آقایی که سدنگ زمین رو مالک بود، حالا اون حق و شفعه شو فروخته به این بنگاهی. حقوقات دیگه که این حق و شفعه قابل نقل است، این بنگاهی مالک حق و شفعه شد، نه اینکه این سدنگی که ملک ام شد به ملک خودش بیاره بنگاهی. نه میاد سراغ هم میگه آقای هم خیلی دلت خوشه، سه دون زمین گیرت اومده، اما من میدونم با تو چی کار کنم. یه چی کار میکنی؟ میگه من رفتم حق و شفعه اون حاجه ها رو که سه دونج دیگه به اسم اونه از این زمین خریدم. او نه دست و پا داشت، یه تشر بهش میزدن اصلا میرفت دیگه پیداش نمیشد، نه آدم روداری بود. اما من هر چی بگی هستم، یا جهن یونده به این حق و شفعه رو اصلاف کنم، یا ثمن شراع رو بهت میدم، یا از مال خودم یا نه، چون میخواهم با میخواهم برگردانم به ملک اون حاجاها. بابا من مالو که حق شده شده حاجاها بی خود نمیخواد. عجیبه واقعا بابا، حق شفعه رو من بنگاهی مالک شدم، وکالت نیست. اصلا من مالک حق شفعه، یعنی من حق دارم، اصلا حق دار منم، هر کی خلاف بگه باش برخورد میکنم، چون حق مال منه. به زور لازمم میکنم پول بدم، به زور از جیب حاج آقا پول رو برمیدارم، من حق شفعه رو مالکم. آقا بابا حاج آقا پولو برشو حق شفعه رو به من، نه اون حاج آقا میتونه حرفی بزنه نه شما، هر کی حرف بزنه در اون کار خدا
است. حضرت امام
یه
نقطه هم که حق رو از حق بودن جدا کرد، حق امامش به
طرفه نمیدونه.
چی؟ حق امامش به طرفه نمیدونه. این که میگه من حق رو منتقل کردم به این آقای بومگانی، حق رو با یه طرفه شما
در منتقل کردم، یعنی چی؟ حق امامش به طرفه منه، دو نفره بندشت داشت. فرمایش امام از نظر فنی هیچ اشکال نداره، برو جای دیگه اشکال پیدا کن. بابا خب درست میگه امام، معنای منتقل کردن حق القصد به بنگاهی این نیست که اون شوهر بره با بنگاهی مزاجعت کنه. معنای منتقل کردن حق شفعه به بنگاهی معنیش نیست که اون سه دنگی که به هم فروخته شده بنگاهی تملک کنه. نه خیر، همونی که حق این آقا بود به رساله منتقل شد به بنگاهی. بنگاهی حق و الان تو این مثال حق و شفعه داره، یعنی چی حق و شفعه؟ چیو داره؟ حق و شفعه داره که ثمن را بدهد و اون سه دنگی که به هم منتقل شده به ملچه این حاجاقا، یا برد میخواهد یا نمیخواهد، دیگر حق شفعه در اختیار او نیست، حق شفعه در اختیار بنگاهیست. میخواست نفروشه، بابا فروخ. عجب اون وقتی که آزاد حق شفعه رو یک میلیون فروخ به این بنگاهی، دلتون به بنگاهی نسوخت؟ قرارداد نوشت دلت رو پول گرفت رفت. چی؟ مالک حالا مثال حق القصد رو میزنی؟ در مثال حق القصد اون زوجه‌ای که فروشنده حق القصد دیگه هیچ کاره میشه راضی به حق القصد. حق القصد او، قصد او، حق مزاجعت شوهر با او میشه در اختیار این بنگاهی. شوهر اگر اون شبی که در اختصاص این زنه هست هر کجا بخواد بره این بنگاهی دنبالش میکنه، دیگه پول بده ملک کنه. عرض شود خدمتتون که اشکالی که در اینجا هست اینه که به چه دلیل هر حقی قابل نقل و انتقال است. اون یه بحث دیگه است، اون ممکنه حق القصد و انتقال دادن به ذرم به او اشکال کنیم، فضلا ان انتقال حق القصد الى بنگاهی. بحث در این که به چه دلیل حق قابل انتقال است، این اشکال مشترکه. مثلا برخی از در مورد یکی از مواردی که بحث است حق القصاص، برخی از آقایان گفتن که کسی پدرش کشته شده حق القصاص دارد، اما قاتل یک آدمه، چی میگه، جزو افراد شرور منطقه است که هنوزم نیروی انتظامی نتونسته اینو دستگیر کنه. در وقت حرفش مخفی شده تو خونهش، میترسه باباشو که کشتن حرف هم بزنه خودش هم بیان بکشن. یک فرض شرور دیگری که در باند رقیب هست، میاد میگه که دلا این حق القصاصت رو به ما نمیشوشی، میگه میخواست چه خواه، میگه تو کارت نمیشه به ما بفروش، میگه همینجوریش هم به درد ما نمیخوره، چون ما که نمیتونیم اون شرور قاتل رو قصاص کنیم، از عواقبش میترسیم، بیا فروختیم به تو 100,000 تومان. این شرور میاد 100,000 تومان حق القصاص رو میخره، بعد میره زن میزنه به اون شرور اول که قاتله، میگه که ببین دیگه با من طرف، اون ولی یه دم هیچ کارم، حق القصاص اون منتقل شد به من، قصاصت میکنم، میرم داد، میرم وکیل میگرم دادگاه، به عنوان قاتل اعدامت میکنم، حق القصاص منتقل شد به من. میگه نمیشه کتا بیار، میگه چرا، 50 میلیون بده از حق القصاص صرف نظر میکنیم، دیگه اصلا پرونده همینجا مختومه میشه، 50 میلیون میگیره از اون طرف. این یه فایده، این برای آدم های سودجو. گاییم نه، حق القصاص این ولی الدم رو میخره برای دلسوزی قاتل، زنی داره به قاتل میگه قاتل حق القصاص رو خریدم، گذشتم عفوت کردم، صاحب اصلی هست ولی الدم، اما اونی که انتقل الی الحق، این آقای خریدار حق القصاص. بعضی از آقایون صریحا گفتن ما به عمومات احل الله البیع از صلح جائز تجارت الانتراض تمسک میکنیم، میگیم حق القصاص قابل نقل و انتقال هست. چجور قابل ارث؟ قابل نقل و انتقال هم هست طبق عمومات. خب رد میکنه چی؟ به حکمت چه کار داری؟ خب میگه حکمت، خب نمیگه حکمت، چی کار داری؟ حکمت داری؟ خب اونا حکمت، 100,000 تومان هم گیرش اومد، دلش خنک شد، رفت یه چند تا بستنی خرید، دلش خنک شد. عرض کرد خدمتتون که خب اولا در اینجا دو تا بحث، یه بحث اینه که ضابطه این که کل ضابطه این که بعض الحقوق قابل للنقل و الانتقال چیست، ضابطه چیه؟ حالا اون کل حق قابل للنقل ضابطه داده بودن، اما اینجا کل حق قابل للنقل چی؟ بعض الحقوق، بعض الحقوق قابل للنقل و الانتقال، بعض الحقوق کدومه؟ موجبه جزئیه که به درد نمیخوره تعریف کنید. محقق اصفهانی از عبارت در رسالت الحق و الحق استفاده میشه که میخواد میزان بده که چه حقی قابل نقل و انتقاله، چه حقی قابل نقل و انتقال نیست. میگه که این بحث اول، بحث ثانیه که ما به چه دلیل اثبات کنیم نفوذ بیع حق و صلح بر حق را بر اساس عمومات، این بحث بعدی. فعلا بحث ضابطه ای که محقق اصفهانی مطرح، محقق اصفهانی میگه حق ابتداعا جعلش مختص است به ذوالحق، حق القصاص جعلش مختص است به ولی الامر، حق التعذیر هم جعلش مختص است به محجر، تمام حقوق اولا و به ذات جعلشون قصور داره، مختص است به همون ذوالحق اصلی. ولیکن گاهی اون خود اون ذوالحق را مقوم میبینه برای حق، گاهی مقوم نمیبینه برای حق، میگه دلیل نداریم بر بیش از این که این ولی الدم حق القصاص دارد، اما مقوم حق القصاص ولی الدم بودن نیست. هر کجا که عرف بگه ذوالحق مقوم لحاظ الحق، این قابل نقل و انتقال نیست. مثل حق الخیار، حق الخیار متقوم از عرفن به ذوالخیار، یا حق القتل متقوم است به زن، حق الشفعه متقوم است به شریک. عرض میگه که متقوم است این حق به شخص این آقای شفیع شریک یا ذوالخیار. گاهی نه، عرف نمیگه متقوم است به شخص او، عرف میگه دلیل قاطر است از اثبات حق برای دیگران، ولیکن دلیل فقط میگه ولی جدن حق القصاص دارد، اما این حق القصاص به خاطر قصور شامل دیگران نمیشود، نه به خاطر اینکه ولی جدن مقوم حق القصاص است به نظر عرف. مثلا یا حق التهجیر، بهترین مثال حق التهجیره، حق التهجیر به طبق دلیل در مورد من سبق الام ارزم فهوه حق به این آقای زیدم سبق الام ارزم تهجیر کردون زمین را دلیل راجبون، اما عرفن این شخص که تهجیر کرده مقوم حق التهجیر نیست، دلیل فقط اونو گرفت، اما این آقای محجر مقدم حق و تحجیر نیست، وقتی مقدم نبود قابل انتقاله به دیگرانه. اما یک سری حقوق هست عرفاً متقدمه به این شخص ذوالحق، مثل حق الشفعه، حق الخیار، حق القتل، اینها قابل نقل و انتقال به دیگران نیست. ببینیم این فرمایش محقق اصفهانی تمام هست یا نه، انشاءالله روز شنبه.